ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. احمد مسعود رهبر مقاومت افغانستان میگوید گروه‌های تروریستی در این کشور فعال شدند. رای گیری برای انتخاب صدر اعظم جدید آلمان در این کشور آغاز شد. به گفته معاون رئیس جمهور ایران، مادران در شرایط عادی می توانند مدارک تحصیلی فرزندان خود را بگیرند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگوی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه‌نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای مسعود، گروه‌های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. احمد مسعود در این گفتگو از مردم ایران تشکر کرد.
میخوام از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان، مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم.
پس از فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشته بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعاهای اولیه، مجازات‌هایی همچون اعدام در ملأ عام و ممنوعیت تحصیل دختران را از سر گرفته است. رأی‌گیری در آلمان برای انتخاب جانشین آنجلا مرکر صدر اعظم این کشور از صبح امروز یک شنبه آغاز شده است. خانم مرکل پس از 16 سال از مقام صدارت عظمای آلمان کنارگیری می‌کند. او روز جمعه در یک سخنرانی تبلیغاتی اعلام کرد برای آنکه آلمان با ثبات بماند باید آرمین لاشت صدر اعظم شود. آقای لاشت رهبر ائتلاف محافظه‌کاران آلمان و همحزبی خانم مرکل است و بنابر نظرسنجی ها در حال حاضر چند درصد از اولاف شولتز، رقیب خود در حزب چپ میانه، عقب است. بیش از 60 میلیون نفر از مردم آلمان واجد شرایط رأی دادن در روز یک شنبه هستند. پیشبینی ها حاکی از آن است که هیچ یک از دو حزب رقیب اکثریت لازم برای رهبر مستقل را کسب نخواهد کرد و همین میتواند باعث شود که هفته ها و شاید ماه ها برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر در آلمان وقت صرف شود. در همین زمینه همکارم شهرام میریان گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مجلس آلمان بوندستاگ امروز 20مین دور از انتخابات سراسری خود را پس از جنگ دوم جهانی آغاز کرده. در این انتخابات بزرگ 60 میلیون و 400 هزار شهروند آلمانی از این حق برخوردارند همزمان نمایندگان مجلس و احزاب مورد نظر خود را برای یک دوره 4 ساله قانونگذاری برگزینند. در انتخابات روز یکشنبه مجلس آلمان 47 حزب کوچک و بزرگ شرکت کردند که این شمار تا کنون در تاریخ آلمان بی سابقه بوده. به این ترتیب هر شهروند آلمانی از 18 سال به بالا با دارا بودن تابعیت این کشور می توانند در انتخابات سراسری امروز شرکت کنند. بر پایه آمار ارائه شده، شمار زنان واجد شرایط برای این انتخابات بیش از مردان در آلمان است. به زبان آمار 31 میلیون و 200 هزار زن و 29 میلیون و 800 هزار مرد آلمانی هم می توانند در انتخابات امروز شرکت کنند. در جمع شهروندان آلمان گروه دیگری که از حق رأی برخوردار است پناهجویان و مهاجرانی هستند که در سالهای اخیر وارد آلمان شده و تابعیت این کشور را دریافت کردند. بر پایه آمار ارائه شده شمار این گونه شهروندان بیش از 7 میلیون تن است که 12% رأی دهندگان امروز را تشکیل می دهند و حمید نوذری در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
این بیش از 7 میلیون آلمانی مهاجر تبار که امروز میتونن برن رأی بدن فاکتور نسبتا مهمی هستن برای احزاب و این فاکتور انتخابات به انتخابات و دوره به دوره بیشتر میشه و معمولا احزابی که بیشتر روی خوش به مسائل مهاجرین یا پناهندگان یا علیه راسیسم و اینا هستن رأی بیشتری رو میارن. احزاب تلاش زیادی میکنن که رأی این مهاجر تبارا رو که معمولا خواسته های ویژه‌ای رو دارن به دست بیارند. همونجور که گفتم این بالای 7 میلیون با توجه به نزدیکی آرای احزاب بزرگ به هم میتونن تعیین کننده باشن. در کنار اون شاید مهم بودن این مشارکت آلمانی های مهاجر تبار در این هم خودش رو نشون بده که به عنوان مثال در این دوره 19 هم که الان داره تموم میشه در مجموع در مجلس فدرال آلمان 58 نفر نماینده مهاجر تبار در فراکسیون های مختلف حضور داشتن و این خود نشونه پیشرفتیه که در دو سه دهه پیش اصلا همچی چیزی ممکن نبود.
آقای نوذری در ادامه گفتگو یادآور شده ترک‌تباران آلمانی بزرگترین گروه مهاجران را تشکیل می‌دهند و بیش از 1 میلیون تن از آنها می‌توانند در انتخابات امروز آلمان شرکت کنند. در ضمن نزدیک به 3 میلیون شهروند جوان آلمانی هم که در 3 سال گذشته به سن قانونی 18 سال رسیدند به عنوان رأی اولی ها می توانند برای نخستین بار آرای خود را به حدود 60,000 مرکز رأی گیری در آلمان تسلیم کنند. از طرفی برخلاف سامانه انتخاباتی در کشورهای مانند آمریکا و فرانسه شرکت کنندگان در انتخابات سراسری امروز آلمان نمی توانند مستقیما صدر اعظم را برگزینند، بلکه آنها ابتدا می بایستی نامزد حزب مورد نظر خود را برای تصدی این مقام جداگانه انتخاب کنند و اگر آن حزب بالاترین آرا را به دست آورد آنگاه نامزد مقام صدر اعظمیش مأموریت می‌یابد دولت ائتلافی آینده را تشکیل دهد. در انتخابات امسال سیاستمداران برجسته احزاب سوسیال دموکرات، حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین سبزها 3 نامزد مقام صدر اعظمی آینده آلمان را پیش از این معرفی کردند. اگر یکی از این 3 حزب امروز بیشترین آراء مردم آلمان را به دست آورد، مأمور تشکیل کابینه جدید می شود و به این ترتیب دوران 16 ساله صدر اعظمی آنگلا مرکل هم پایان می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بدهی دولت به بانک ملی به 70,000 میلیارد تومان رسیده و این یعنی دولت‌های پیشین از هیچ پول خلق کرده و ما به ازای آن چیزی به این بانک تحویل ندادند. بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی ایران محسوب می‌شود و این بانک پس از سال 1393 انتشار صورت‌های مالی خود را متوقف کرده بود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با آقای حسن منصور اقتصاددان از بریتانیا و از او پرسیدم چرا دولت‌های پیشین بدهی‌های خودشون رو به بانک ملی پرداخت نکردن تا جایی که این بدهی به 70,000 میلیارد تومان رسیده.
این یکی از قلم‌های بدهی دولت به بانک‌های تجاری است. مجموعه بدهی‌ها در پایان سال گذشته 528,000 میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم 479,000 میلیارد تومان بدهی خود دولت و 49,000 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است. علاوه بر این بدهی دولت به بانک مرکزی جداست که وارد اون قضیه نمیشم. علت این که دولت این بدهی‌ها رو بالا میاره این است که هزینه‌هاش از درآمدهاش بیشتره. این رو باید از کجا تامین کنه؟ برای تامین این معمولاً 3 منبع وجود داره. یکی از اینا بازار سرمایه است، یعنی بورس. اونجا باید اوراق قرضه صادر کنه، برای اون باید بهره بپردازه و سر موعد اینا رو برگردونه. دیگری این است که اینا رو بانکای تجاری نظیر بانک ملی قرض کنه، برای اینم باید بهره بپردازه و بالاخره سر موعد بپردازه. راه سومش استقراض از بانک مرکزی است که اون رو به عنوان تنخواه گردان از اونها استقراض میکنه که اگر پس نده بانک مرکزی ناگزیر اینا رو به پایه پولی تزریق میکنه، در نتیجه تورم رو افزایش میده. به این ترتیب دولت بدهی کلانی که از بانک‌های تجاری از جمله از بانک ملی بالا آورده، در واقع دستگاه ناظر باید بتواند روی دولت فشار بیاره که اینا رو بپردازه. ولی شاید به این نکته در سوال بعدی تو بپردازید،
چرا هیچ ارگان و یا نهادی تا به حال نظارتی بر این بدهیات تا الان نداشته؟
این قضیه وام گرفتن دولت ها از نظام بانکی یه پدیده جهانی است، همه جا اتفاق میفته. منتها دولت ها معمولا بدهیاشون فارغ از ریسک تلقی میشن، یعنی اینکه بازپرداخت این بدهی ها 100% حتمیه. این رو میگیم ریسک فری. به این ترتیب با کمترین بهره دولت ها میتونن وام بگیرن برای اینکه سوخت و سوز نداره. در مورد دولت ایران چنین نیست، برای اینکه خیلی سوخت و سوز داشته، دولت اینا رو به موقع نمیپردازه. علت این که به موقع نمیپردازه و نمیشود فشار بهش آورد که اینا رو بپردازه، برای اینکه دستگاه ناظر خود این قضیه یکی از دپارتمان‌های خود دولته، یعنی وزارت اقتصاد دارایی است که باید بتونه روی دولت فشار بیاره. در این هم خودش زیر مجموعه دولته، در نتیجه نمیتونه این فشار رو وارد کنه.
برای پرداخت این بدهی چه باید کرد؟ اساسا فکر میکنین این بدهی ممکنه پرداخت بشه؟
بالاخره ببینید، این پول باید از یه جایی بیاد دست دولت که او بتونه بپردازه. منتها در شرایط کنونی در همین بودجه جاری حدود نصف بودجه، یعنی 450,000 میلیارد تومان کسری وجود داره. در اینجا دولت بدهیش افزایش خواهد داد. وقتی این چنین وضعیتی که سالانه به بدهی دولت افسوده میشه، چه راهی باقی میمونه؟ اگر یه بازار سرمایه جدی وجود داشته باشه و دولت بتواند اینها را به صورت اوراق قرضه معتبر در بیاره، چون بازار اعتماد زیادی هم به این دولت نمی کنه. اگر بتونی چنین، در این صورت میتونه اینا رو به صورت اوراق قرضه در بیاره، در بازار سرمایه بفروشه، پول به دست بیاره و مال مردم و مال بانکای خصوصی رو بده. اگر این کارو نکنه در نهایت، یعنی نتونه این کارو بکنه، در نهایت مجبور میشود که از دستگاه بانک مرکزی که زیر مجموعه خودشه از اونجا قرض کنه، یعنی پول چاپ کنه و این رو تزریق کنه به پایه پولی که نتیجهش افزایش 8 برابری نقدینگی و افزایش بسیار شدید تورم خواهد بود.
گفتگویی شنیدید با آقای حسن منصور، اقتصاددان، در مورد بدهی 70,000 میلیاردی دولت ایران به بانک ملی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در پی انتقادات فراوان از بخشنامه‌ای درباره ارائه کارنامه دانش آموزان به پدران، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در توییتی که روز یکشنبه منتشر کرد، از رفع ابهام از این بخشنامه دولتی خبر داد. انسی خزلی نوشت که در شرایط عادی مادران هم می‌توانند مدارک تحصیلی فرزندان خود را تحویل بگیرند. روزنامه شرق روز 22 شهریور از صدور بخشنامه توسط دانش آموزان و آموزش پرورش خبر داده بود که بر اساس آن از اردیبهشت امسال مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران منع شدند. صدور این بخشنامه با انتقادهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و در پی آن کاربران زیادی به موارد متعدد تبعیض علیه زنان در ایران اشاره کردند. در عکسی که از بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش که در 3 مهر ماه منتشر شده، دلیل بخشنامه اخیر در منع مادران از دریافت کارنامه ابهام در تفسیر لفظ ولی در آیین‌نامه اجرایی مدارس مسبب به 10 مرداد ماه امسال در شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که مبنای قضاوت جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام به گفته او رفتار عملی آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان گفت این موضوع به آمریکا اعلام شده است. حکومت ایران پیشتر بارها اعلام کرده است که مسئله رفع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده برای جمهوری اسلامی اولویت دارد. از سوی دیگر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام در وین است. ایران تاکنون تاریخی برای بازگشت به مذاکرات اعلام نکرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید وزرای امور خارجه ایران و عراق در مورد پیگیری هرچه سریع‌تر انتقال پولهای ایران از عراق توافق کردند. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که تا اینجا با ما بودید.